زندگی همین است دیگر، به یک گل میماند که شاد و خندان توی چمن شکفته میشود. یک بز سر میرسد، میبلعدش و همه چیز تمام میشود. ایوانوف، اثر آنتوان چخوف. اسپویلر یا احتمال لو رفتن داستان در این اپیزود وجود ندارد. به خط و رویدادهای اصلی داستان نمی پردازیم و از مشخص شدن پایان داستان هم پرهیز شده. فقط با فضا و حال و هوای کتاب آشنا خواهید شد و مثل روال گذشته چه کتاب رو خونده باشید و چه نه، این اپیزود اطلاعات مستقلی داره. کتاب در اصل یک نمایشنامه است نوشته آنتوان چکاف یا چخوف که اجرای معروفی هم ازش در ایران به روی صحنه رفته، به نویسندگی و کارگردانی امیررضا کوهستانی با همین نام، یعنی ایوانوف، با بازی خوب حسن معجونی.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. فقط به این حرفایی که گفتم خوب فکر کن، باشه؟ پشت گوش نندازی ها. خداحافظ. لبدف من چمه؟ یه کاریری داشتیم، اینا ستایی یه یخچال بزرگ از پله‌ها داشتن می‌بردن بالا. نمی‌دونم چه اتفاقی افتاد که یخچال از دست اینا در رفت، سنگینیش افتاد گردن این مادر مرده، فتح گرفت، نتونست کار کنه، بورکینم انداختش بیرون. همه شرم فکر میکنم نکنه نفرین این منو گرفته.
من نمیدونم، من تو یه بدی داری با نفون، نمیدونی که با آدم حرف نمیزنی. الان هم نمیدونم چی شده به حرف اومدی.
الان برش کن.
نه بذار که حرف اومدی، بذار حرف بزنی، با چا پیدا کنی.
جلو در منتظره.
بهش میگم ماشینی ببر، خودم آژانس میگم.
نه برو، جدی دارم میگم، من خوبم. من آره خوبم.
خیلی خوب، خود میدونی. پس موضوع خود باش.
خیلی ممنون، ببخشین سر تو درد بردم.
چه حرفی، ما مثلا رفیقی. ما
سبک نمایشنامه مدرنیسم روسی هست و آقای کوهستانی به شکل ماهرانه‌ای با برداشتی بروز شده این اثر رو روی صحنه برده. پیشنهاد بکنم نسخه DVD نمایش رو که توسط مرکز موسیقی بتوون منتشر شده تهیه بکنید و ببینید. ایوانوف میان طرفداران چخوف محبوب ترین اثر نیست، ولی در کل نمایشنامه محبوبیه و بسیار ارجمند و ارزشمند. شاید گمان ببرید که هر داستانی نیاز به قهرمانی داره. ایوانوف یکی از اونها نیست. شخصیت ایوانوف آدم بدی نیست، ولی الزاماً آدم خوبی هم نیست. به هر حال زندگی پیچیدگی های خودش رو داره. شرایط رو فرض کنید که اتفاقاتی در زندگیتون نشون میده که اطرافیانتون حرفهایی میزنن که صادقانه نیست. متوجه میشید پشت سر شما به گونه‌ای دیگه ازتون حرف میزنن. قضاوت میکنن و غیبت. چرا که نه، این کار رو جلوی شما با دیگران هم میکنن. شایع سازی و حرفهای بیارزش. و خودشون حرف میزنند و حرف میزنند تا جلوه موجهی از خودشون به نمایش بذارن و وای زمانی که میخوان دلسوزی و همدلی هم بهتون نشون بدن. در این میون کارهای خوب اشخاص میان تمام گرفتاری‌ها، بدبیاری‌ها و جبر روزگار گم میشه و افراد تبدیل میشن به کارکترهای تک‌بعدی، حداقل از دید دیگران و در نگاه ساده و سطحی، سیاه یا سفید، در صورتی که واقعیت این چنین نیست. ولی خب شاید بشه این حق رو در قضاوت به دیگران داد. مگه این فرسایش روزگار چیزی هم برامون باقی میگذاره؟ این ماجرا، این شرایط گوشه ای از احساسات و دنیایی که ایوانوف درگیرشه.
تو مگه چی میدونه ازش؟ مگه چند وقت میشناسی؟
چی باید ازش بدونم؟ انقدر شکل این آدم ریخته تو جامعه، اخلاقشون تو 5 دقیقه میاد دستت، انگار چیز خاصی من باید
بدونم. منی که 5 سال باز زندگی میکنم، منی که زنشم، اگه بهت بگم اشتباه میکنی چی؟
باشه بگو شما.
تو این آدم الان دارید تو اوج ناخوشیش میبینی، لنگه این نمیتونست اینجا پیدا کن. تو سه سال پیش میدید، چهار سال پیش میدید، از کنت بپرد چرا اون چیزی نمیگه. بنگه میشناسه ایوانوفو؟ بله. این آدم کارگرش از بالای ساختمون افتاد پایین، رفت بالای سرش بلند نشد تا اینکه خوب شد. تمام این آدمایی که زیر دستش کار میکنن خودش به نون نوایی رسونده. مثلا تو از خود نمیپرسی که چجوری اینجا باغبونم واسه خودش ماشین شخصی داره؟ کجا اینجوریه؟ از بس به این اون پول داده، واسه این چک کشید، واسه اون چک کشید، خاله قضی، عمه قضی، این اون که رفت زیر بار قرض. بعد تو میگی الان که همه ولش کردن دور و برش خالی شده منم ول کنم برم دیگه. منظور تو
الان باشه ول نکن برو، بذار اون ول کنه بره.
خیلی خوب، بذار اون ول کنه.
خب ول کرده تو خبر نداری، و الا الان وای نساده بودی اینجا رخت جمع کنی اون واسه خودش بلند شه بره جشن تولد ساشا.
ساشا
مای
تولدش؟
ایوانوف یک سوپرفلوس منه. اصطلاح انگلیسی از کلمه روسی به معنی مرد نالازم یا حتی زائد. در رمان‌های روسی این شخصیت‌ها زیاد هستند، یعنی سوپرفلوس من، کسی که احتمالاً امکانات مطالعه و کسب آگاهی رو در زندگیش داشته. شاید در خانواده نسبتاً دارایی به دنیا اومده، انسانی احتمالاً آگاه، دارای خرد سوادی از علم و فلسفه که شاید طمع انسانی رو در اثر اون مطالعاتش از دست داده باشه و دچار خمودگی هستی شناسانه‌ای شده باشه. به طور ساده اگر بگم، از رویدادهای روزمره حوصله‌اش سر رفته. این آدما معمولاً کمی به روانشناسی علاقه‌مند میشن و رفتارشناسی هم نوع‌های خودشون، ابتداً برای اینکه از این کسالت در بیان، نوعی تفریح و پازل، ولی همین باعث میشه که از هم نوع خودشون بیشتر هم ناامید بشن. اگر دقت بکنید در آثار روسی اکثرا این آدم‌ها در عین زیرک بودن دچار اعتیاد به الکل یا قمار هم میشن و ارزش‌هاشون غالبا همسان با جامعه نیست و درگیر تضادهایی هستند. به نفعی هم حس خود برتربینی و ایگویسم و هم حس سلف لودینگ و از خود منزجر بودن. در این حال به ریاکاری و تهی بودن روابط اجتماعی پی میبرند و به دنبال فرار از این
پوچی‌ها. We are all heroes at 20, ready to attack everything, to do everything, and at 30 are worn out, useless men. I'm a worthless, miserable, useless man. Good God, how I loathe myself, how bitterly I hate my voice, my hands, my thoughts, these clothes, each step.
ایگویسم یا همون خودپرستی و خودمحوری خصیصه‌ایه که باهاش آشنا هستیم. البته نقطه مقابلی هم داره، یعنی آلتریزم، اصطلاحی که آگوست کومت مطرح کرد. آلتر به معنی دیگران، واضح‌تر بگم آلتریزم یعنی دیگر دوستی یا نوع دوستی، که این نوع معمولاً نوع بشره، ولی میتونه خصوصی تر مثلا هم گروهی هامون، هم شهری، هم وطن یا هر چیز دیگه باشه تا کلی تر به تمام موجودات زنده ساکن این کره زمین. شاید جالب باشه به آزمایش بسیار منحصر به فردی که در این زمینه وجود داره اشاره کوتاهی بکنیم در مورد نوع دوستی در بطن ذات انسان. اگر پادکست رو تا حالا دنبال کرده باشید با این نمونه ها و این آزمایش ها آشنا هستید که هر از گاهی بهشون رجوع میکنیم. این آزمایش هم آزمایشی است که اتاقی وجود داره. داخل اتاق کودکی نوپا هست. پدر یا مادر کودک روی صندلی کناری نشستن ولی واکنشی نشون نمیدن. مردی وارد اتاق میشه، دستش چند تا کتابه و میخواد درب کمدی رو باز بکنه. سعی میکنه هدفش اینه در واقع که کتاب‌ها رو داخل اون کابینت بذاره، ولی نمیتونه، موفق نمیشه به باز کردن درب کابین چون دستش پره. کودک از گوشه دیگه اتاق که ناظر این صحنه است جلو میاد، در کابین رو باز میکنه به قصد کمک و از خودش
حس کمک به هم نوع رو بروز. آزمایش های مشابه زیادی وجود داره. میتونید در یوتیوب عبارت کابینت تست فلیکس وارنکناند مایکل توماسلو سرچ بکنید. داخل توضیحات پادکست عبارت رو و اسامی این محققین رو مینویسم. ویدیوی تد خود این محقق آقای فلیکس هم جالبه و پیشنهاد میکنم ببینید. ایشون مرحله به مرحله پیچیده شدن و انواع آزمایش‌هایی رو که انجام میده بیان میکنه و شرح میده. مثلا یکی از آزمایش‌ها کودک سرگرم بازیه، ولی باز هم برای کمک خودش رو به در واقع کابینت میرسونه. یا والد حضور نداره، شاهدی وجود نداره، ولی باز هم به کمک به هم نوعش علاقه نشون میده. این آزمایش ها نوع دوستی رو قبل از فراگیری اون در خانواده یا جامعه نشون میدن. سعی میکنم که قسمت هایی از این آزمایش و ویدیوها رو در اینستاگرام کاریز با آدرس kariz.book قرار بدم. این آزمایش ها نتایج مشابهی برای شامپانزه های آموزش ندیده هم داشته. کمک شامپانزه ها به انسان یا شامپانزه نیازمند به کمک. نقطه مقابل هم نوع دوستی یعنی ویژگی خودخواهی، اینکه چرا در همه حیوانات این خصوصیت یعنی خودخواهی و خودمحور بودن نهادینه وجود داره و به عنوان یک صفت نسل به نسل در ما وجود داره، از دید تکامل توضیح ساده‌ای داره. خودخواهی طبیعتاً موجب میشه یک موجود زنده منابع بیشتری در دسترس خودش نگه داره، بقای خودش رو در اولویت بذاره و البته نهایتاً اینها منجر به دوام و موفقیت در تولید مثل و ادامه نسل میشه. و این خصوصیات فردی از جمله همون خودخواهی به نسل‌های دیگه هم منتقل میشه. بنابراین ما رشته‌ای و تکاملی داریم از خودخواهایی که موفق شدن نسل خودشون رو ادامه بدن. آلتریزم هم که در موردش صحبت کردیم در این انتقال ها از نسلی به نسل دیگه بدون نقش نبوده. هم نوع دوستی در سطح گروه مشاهده میشه به این شکل که گروه هایی که حس هم نوعی دارن در مقابل گروه های صرفاً خودخواه پیروزتر هستن. و توضیح علمی تر که البته باز این خصوصیت رو تبدیل میکنه به نوعی خودخواهی، در واقع بالا بودن خودخواهی سطح ژن رو مطرح میکنه نسبت به خودخواهی فردی. در خصوص این تئوری توضیحات دقیق تر در کتاب آقای ریچارد داوکینز با عنوان ژن خودخواه هست و میتونید مطالعه بکنید. ایشون توضیح میده بقا و تقلا برای نامیرایی و جاودانگی در سطح ژن ها رخ میده و افراد، خانواده و گونه ها صرفاً حامل هایی برای این ژن ها هستند و گذر اونها از نسلی به نسل دیگر. توی این دیدگاه از اونجا که ژن ها به زبان استعاره خودخواهند، رفتارهای تمام موجودات زنده در خدمت اونهاست و در واقع بدن هر موجود یک مستعمره ژنی و ماشین بقای ژن هاست. پس اون چیزی که ممکنه ما آلتریزم یا هم نوع دوستی فرض بکنیم در واقع خودخواهی ژنه و ژن سعی داره که به نوعی نامیرا باشه یا به نوعی تولید مثل کنه، ادامه پیدا بکنه و غیره. میشه به مثال گروه‌هایی از موجودات مثلا حشراتی فکر کرد که اصلاً در واقع تولید مثل خاص ملکه است و طبقات دیگه به اصطلاح جامعه اونها، ولی با این حال در بقا شرکت دارن و به بقای کل نسل خودشون و در واقع ژن خودشون کمک میکنن. اولین مثالی که به ذهن میاد جامعه یا بهتر بگم اجتماع مورچه هاست که تعداد بسیار زیادی مورچه ساده و مورچه نازای ماده وجود داره از طبقه های کارگر و سرباز و غیره و تعدادی مورچه نر دارای نطفه وجود داره و یک یا گاهن چند مورچه که توانایی بارور شدن دارن و بهشون میگیم ملکه. بنابراین میشه تصور کرد برای حیوانی که در زمانی از تکاملش حیوان ناطق شد، اسم این خودخواهی تبدیل بشه به هم نوع دوستی. البته در پرانتز اشاره بکنم، اصطلاح دیگری در کتاب آقای داوکینز هست میم، که واحد فرهنگی تکاملیه که شبیه به ژن‌ها از مغزی به مغز دیگه تکثیر میشه و بقا پیدا میکنه. البته انسان‌ها خوشبختانه در این فرایند قدرت تغییر رو دارن. یک نقل قولی در همین راستا از آقای داوکینز براتون میخونم. شروع نقل قول: ژن‌های ما به ما میآموزند که خودخواه باشیم، ولی ما لزوماً مجبور به پیروی از آنها در زندگی ما نیستیم. فقط ممکن است دیگر خواهی رو کمی سخت تر یاد بگیریم. در میان حیوانات، انسان به طور یکتا تحت سیطره فرهنگ است و این به صورت تأثیراتی است که میپذیرد و به نسل بعدی میسپارد. پایان نقل قول. پس این حس یا ویژگی کمک به هم نوع، با هر استدلالی که بخوایم انجام بدیم، هم میتونه ذاتی فرض بشه، هم میتونه اکتسابی فرض بشه و در بسیاری از موجودات از جمله انسان هم وجود داره و قطعاً برای ما مهمه. در خصوص اهمیتش نمونه شایان ذکری است که البته یک آزمایش نیست، بلکه واقعی است، حقیقی. بررسیش میکنیم. قبل از تعریف ماجرا باید اول بگم که خیالتون راحت باشه و گربه‌ای که ازش حرف خواهیم زد در این ماجرا صدمه‌ای ندیده و حالش خوب بوده. داستان اینه: در لندن کسی گربه خونگیش رو گم میکنه. بعد از مدتی داخل یک سطل بزرگ زباله شهری در بسته گربه‌ش رو پیداش میکنه و شهر لندن پر از دوربینه. به نحوی ایشون موفق میشه ببینه که چه اتفاقی افتاده. در ویدیو ضبط شده میبینیم که خانومی به سمت سطل درباز میاد، گربه بالای سطل ایستاده، خانوم نزدیک گربه میشه و گربه اهلیه نزدیکش میاد. خانوم گربه رو لمس میکنه و بعد برش میداره، میندازتش داخل سطل زباله و در سطل رو هم میبنده. اون خانوم رو پیدا میکنن و ازش میپرسن چرا واقعا این کار رو کردی؟ جوابای مختلفی میده، مثل اینکه فکر کردم خنده داره، اون فقط یه گربه است، یا اینکه دوچار جنون لحظه‌ای شدم. ویدیو در رسانه‌ها پخش میشه، در روزنامه‌ها و کانال‌های تلویزیونی. قضیه کمی قبل از وایرال شدن یوتیوبی و اینستاگرامیه. هرچند بعداً و حتی تا الان ویدیو داخل یوتیوب و جاهای دیگه وجود داره و بازدید خورده. میتونید ویدیو رو ببینید با عنوان Cruel Cat Woman Named and Shamed. اتفاقی که میفته اینه که به زودی پس از انتشار خبر، مخصوصاً توسط روزنامه محلی، اون خانم نیاز به حمایت پلیس پیدا میکنه، چرا که پیام‌های تهدید به مرگ از مردم دریافت میکنه. سوال اینجاست که مشخصه صاحب گربه عصبیه و خود گربه هم حتما ناراحته، ولی مردم چرا ناراحتن؟ اخلاقیات برای ما مهمه. از کارهای غیر اخلاقی آزار میبینیم، صدمه میبینیم، ناراحت میشیم و قلبمون به درد میاد. با این مقدمه میتونیم فرض کنیم که با شکل گیری یک نظام اخلاقی به نظر میاد آلتریزم در جامعه پخش میشه و به عنوان یک اصل جای خودش رو پیدا میکنه و پیروی همین همه ما تمایل داریم به تظاهر به این خصوصیت‌های مورد تایید در اجتماع، تظاهر به نوع دوستی و دست زدن به ریاکاری، و اینها صفاتی هستند که ایوانوف باهاشون مواجه شده. فرق ایوانوف اینه که احتمالاً همونطور که گفتیم یک سوپرفلوسمنه، این چیزها رو فهمیده، میدونه و برای او دست زدن به این ریاکاری و تحمل اون بسیار سخت شده. فکرش رو بکنید، ایوانوف بازی و تصنعی بودن هم نوع دوستی اطرافیانش رو دیده و این آزارش میده. شنوندگان همراه با پادکست کاریز، دکتر فرشید شاهقلی رو از اپیزود کتاب شادی، شادمانی استوار در دنیای ناپایدار میشناسند. از جناب دکتر فرشید شاهقلی، روانشناس بالینی و هیپنوتراپیست، در مورد ایوانوف پرسیدم و نظر شخصی و حرفه‌ای ایشون رو خواستم.
این حس سردرگمی واکنش جستجوگری رو در انسان به وجود میاره و اگر خلق پایین باشه و اون شادکامی لازم رو فرد نداشته باشه، پرابلم سالوینگش و پاسخهایی که در این تلاش و جستجو به دست میاره عمدتاً نگاتیویسم خیلی منفیه و در حقیقت ممکنه که مبنای آسیب به خودش و دیگران بشه. اینطور که از شخصیت ایوانوف مشخصه، خلاف جهت رودخانه زندگی خودش و دور زمونه خودش میخواد حرکت بکنه. دقیقا این حالت در جامعه خیلی دیده میشه. با توجه به شناختی که از چخوف داریم، مشخصاً ژانری که کار میکنه تراژدی و کاملا فیلسوف مآبان است. ایوانوف میخواد چی به ما بگه؟ گمگشته ما یا جامعه ماست. حتما وقتی آدم یه تئاتری رو میبینه، یک داستانی رو، یک نریشنی رو دنبال میکنه، دنبال اینه که یک نتیجه‌ای بگیره. چخوف دنبال چیه؟ چی میخواد به ما بگه و چرا داستان ایوانوف رو مطرح میکنه و چرا اون داستانی رو مطرح میکنه که در هر روزگاری و در هر برهه‌ای نمادین پیدا میکنید در صد قابل توجهی از آدم ها رو. ایوانوف ابزار شاد بودن و شناخت از خود نداره. دنبال این میگرده که اون رو با موضوعی دیگه، با پدیده‌ای دیگه از بیرون به درون بکشه. یعنی یک نوع ابزرو بکنه و برخلاف روش پرابلم سالوینگی که ما داریم میگیم که موضوع رو از درون به بیرون بکشید، برای حل کردن موضوعی خودش پدیده ها رو از بیرون به درون میکشه. میبینه که این ابزار کافی نیست و احساس خوشنودی، احساس شادکامی، احساس خوب بودن رو نداره و به کجا میره؟ راهکار بعدی، تکرار مکررات، دوباره خلاف جهت آب یه دست و پای دیگه زدم. این از طبیعت انسانه. هر موقع در معرض خطر قرار میگیره واکنش نشون میده. رفلکس های آدم در بحران ها معمولا تکراریه. آدم ها وقتی نگاهشون میکنی، شکست هاشون مسیرهای تکراریه که رفتن. این که میگن که از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه، میخوام بگم که اتفاقا گزیده میشه، چون که یک الگوی رفتاری داره، یک الگوی حل کردن مشکلات و مسائل داره و توی زندگی آدم ها، توی 50-60 سال مفید زندگی آدم ها اگر نگاه بکنیم، شکست ها تکرار مکررات. ایوانوف میاد دوباره همین کار رو میکنه. دوباره چی میشه؟ دوباره عاشق میشه، دوباره یک ابزار بیرونی رو پیدا میکنه که به آرامش برسه، به امنیت برسه، به شادکامی برسه. تمام حسای خوب آخرش به رضایت ختم میشه. شادی درونی، حظ درونی، یک رضایت عمیق معنوی، یک حس عمیق معنوی. ایوانوف تلاش میکنه که به این موضوع برسه، اما خلاف جهت رودخانه شنا کردن و سردرگمی، اون رو دوباره به ابزارهای بیرونی متوسل میکنه و ظاهراً دوباره در اون داستان شکست میخوره، اقدام میکنه و بعدش متوجه میشه که نه، اصلاً خوشنود نیست، احساس قشنگی نداره و دوباره راهکار بعدی. چون راهکارها تکرار شده، از نظر ایوانوف و افرادی که چنین حالتی رو دارن به بن‌بست رسید. یعنی یک راه حل برای همه مشکلات زندگی این افراد دارن، به بن‌بست میرسن و اونجا جاییه که فرد میخواد که به بی‌تفاوتی برسه، بن‌بستی که خلأی که بهش رسیده و تلاش میکنه که نباشه. در حقیقت همراستا شدن یک پرابلم سالوینگ، یک تلاشه، منتها برای نبودن. چخوف تو خیلی از کارهاش داستان حیات داشتن و به چه قیمتی حیات داشتن یا نداشتن رو خیلی مطرح میکنه. توی بسیاری از کارهاش دقیقا این فلسفه ی حیات بررسی میشه که من به چه قیمتی باشم، به چه قیمتی نباشم. در حقیقت روی ارزش ها کار میکنه. زندگی کردن یک ارزشه و وقتی که ابزار زندگی کردن رو، درک کردن این ارزش رو نداشته باشی، متوسل به ابزارهای بیرونی میشی، خواه ناخواه به ابزارهای بیرونی تکیه میکنی و این تکیه کردن میتونه آسیب‌های خیلی زیادی رو داشته باشه. به تعبیر روانشناسی مدرن، ایوانوف مشخصاً یک آدم افسرده‌ایه که افسردگی طولانی مدتی داره، مزمنه و نه افسردگی شدید، افسردگی مزمن که هر از گاهی دست و پایی میزنه که سناریوی زندگی رو عوض بکنه، اما هر بار چون یک راهکار برای حل مشکلاتش داره، در اون راهکار به بن‌بست میرسه. حتی در کتب آسمانی هم باز اشاره به این مسئله میشه. انسان برای حل مشکلاتش، کنجکاویش، همیشه از یک راهکار استفاده میکرده، همون روحیه جستجوگری. علت بیرون رانده شدن بشر در کتب آسمانی در حقیقت عبری این رو میرسونه که بشر به دنبال کنجکاوی رفته و راه حلش این بوده که اون میوه ممنوعه رو دست بهش بزنه، دست رازی بهش بکنه، به دستش بیاره و بعد راهکار عبودیت این بوده که از بهشت رانده بشه و بعد فرصت زندگی کردن بهش داده میشه که جبران اون راه حل اشتباهش رو داشته باشه. ظاهرا همون راه حله برای خیلی ها بارها و بارها و بارها تکرار میشه و در حقیقت از خودش رونده میشه، از بهشتی به یه بهشت پایین تر. کلا انسان همیشه از بهشت رونده میشه. فضایی به نام جهنم نیست. رونده شدن، احساس طرد شدن معنای جهنم رو میده. ایوانوف خیلی تلاش میکنه که این معنای جهنم رو برای خودش بارها و بارها عوض کنه، منتها از همون راهکار همیشگی، جستجو کردن برخلاف جهت آبشنا کردن. این جستجو کردن با خلاقیت همراه نیست. روش حل مسئلهش روش ابداعی جدیدی نیست و میبینیم که راهکار یکسانه، یک جوره، با افراد مختلف، با ابزار مختلف، ولی یک جور برخورد میکنه و نهایتاً به یک افسردگی عمیق‌تری فرو میره که اونجا به بی‌تفاوتی و عدم درک ارزش زندگی هستش.
نکته‌ای که جناب دکتر اشاره کردن یعنی چرایی شکست ایوانوف و در کل مشکل خود ما گاهن در سامان دادن به شرایط زندگیمون و اون چه که سعی داریم تغییر بدیم برای من جالب بود و از دکتر خواستم توضیحات بیشتری بدن.
من توی خیلی از آدم‌ها الگوهای رفتاری تکراری زیاد می‌بینم. حالا به اقتضای کارم، مثلا اگر یه نفر عاشق میشه، بار دوم دوباره عاشق میشه، 70-80% از شمایل و خصایص نفر اول. بار سوم عاشق میشه، 40-50% از نفر اوله. همچنان راهکارهایی که همیشه وجود داره اینه که من از فردا شروع میکنم درس خوندن. میدونی من دیگه از هفته آینده برنامه‌ریزی میکنم. اصلا داستان برنامه‌ریزی کردن و شکست خوردن، برنامه‌ریزی کردن و شکست خوردن، تکرار یک الگوی رفتار و حل مسئله برای آدم ها خیلی وقتا اینجوری معنا پیدا میکنه که الگوی قبلی رو تکرار نکنن. بعد نوآوری درش مطرح میشه، خلاقیت درش مطرح میشه و کانتکست جدیدی، فضای جدیدی مهیا میشه. اما متاسفانه معمولا طبق عادت و الگوی رفتاری تکراری عمل میکنیم. شنیدید که میگن که ترک عادت موجب مرض است. این عادت حبیته، توی اون اپیزود قبلی هم راجبه صحبت کردیم، با ادیکشن خیلی فرق میکنه و ما بر اساس عادت هامون اصلا زندگی میکنیم. بعض وقتا عادت ها رو باید یه تغییر و تحولی درش داد، ولی از پایه و ریشه شاید نشه یک عادت رو عوض کرد. لایف استایل بزرگترین عادت انسانه که میتونه که ارزشمندی زندگی رو به انسان نشون بده. خیلی راهکار مهمیه. بارها و بارها این تجربه رو سعی کردم به دیگران بدم که مهمترین لایف استایل برای شروع یک لایف استایل اینه که آدم صبح زود بیدار بشه، سحرخیز باشه. حالا سحرخیزی بر اساس زندگی امروزیه، هفت و نیم زمان مناسبی، حالا کمتر بیشتر اینا. اما اگر ما روزمون رو با استارتر خوبی شروع نکنیم، قاعدتا لایف استایل خوبی در طول روز و در طول هفته و در طول ماه نخواهیم داشت و به جایی میرسیم که میبینیم که بر لب جوی نشین و گذر عمر نبین. کین اشارت ز جهان گذرا ما را بس، و آدم به یه نقطه‌ای میرسه که میبینه که چقدر فرصت‌ها رو از دست داده. و خب دیگه واقعا یک جاهایی جای جبران نیست و امکان پذیرش هم نیست، با اینکه تو جبرن مجبوری که اون حالت رو ادامه بدی، ولی پذیرشی درش نیست. همیشه پذیرش با اون حظ درونی همراهه، جبری داخلش نیست. ایوانوف مصداق انسانیه که خلاقیت در حل مشکلات رو نداره و به جای اینکه از ابزارهای قوی درونی خودش بخواد استفاده بکنه، به ابزارهای بیرونی میپردازه. در حقیقت همیشه در درمان یا حل، بهتر بگیم حل مشکلات ذهنی و روانی که سرشت و سرنوشت انسان رو تحت تاثیر قرار میده، ابزارها از درون پیدا میشن، با خلاقیت، با یک چگونگی، با مطرح کردن یک چگونگی حل میشه. و مسئله دوم تلاشه، نه به هر قیمتی. انسان تمام تلاشش رو میکنه، اگر موفق نشد میپذیره. ایوانوف تلاش میکنه که همه بازی ها و سناریوهای زندگی رو به سمت خواسته ذهنی خودش که فکر میکنه درسته پیش ببره. منطق خیلی راحت این رو برای انسان تداعی میکنه که موقعیت رو بسنجه و با دیدگاه هدف وسیله رو توجیه میکنه در زندگی شخصی خودش قمار نکنه، یا اگر قمار بکنه، به گفته مولانا، قمار عاشقانه بکنه، ظرفیتشو داشته باشه. مولانا اون بیت شعر معروفش چیه؟ خنوکان قماربازی که بباخت آنچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. حالا نمیدونم شعر رو درست خوندم یا نه، ولی مضمون شعر اینه که قماربازی که روی زندگی خودش قمار بکنه و عاشق قمار کردن باشه، وقتی که همه چیزش رو باخت فقط یه هوس داشته باشه که دوباره این کار رو تکرار بکنه. عاشقی هم همینه، عاشق پیشگی هم همینه، وصال درش صورت نمیگیره. میخوام به این تمثیل برسم و از این مرحله گذر بکنم که ایوانو فکر میکرد که با رسیدن به معشوق مشکلش حل میشه، اما خود عاشق پیشگی رو فراموش کرد. عاشق پیشگی مسیر زندگیه، جوی جریان آب زندگیه، ولی ایوانوف میخواست به انتهای رودخانه برسه، نه به سرچشمه، به محل پیوستن رودخونه به دریا یا به باطلاق یا هر چیزی که دیگه هست، اما خلاف آب، خلاف مسیر آب شنا میکرد. عاشقی و عاشق پیشگی یه حسه که مسیر زندگی رو تدوین میکنه و هدف نداره، انتها نداره. عاشقی که بخواد به وصال معشوق برسه زود به زندگی پرنوسان و پرفراز نشیب عاشقی پایان میده. تمام منظومه های عاشقانه ادبیات خودمون رو اگر زیر و رو بکنیم، هیچ عاشقی به معشوق نمیرسه در فرهنگ ما که ریشه از منش و بینش و عرفان ما.
حتی شکسپیر هم خیلی مهم.
بله دقیقاً، دقیقاً چنین چیزی. حالا توی اساطیر یونانی وصال خیلی ملموس داره، ولی تو خیلی از منظومه های عاشقانه حتی ما به هارات میبینیم که وصال به این راحتی اتفاق نمیفته، چون وصال وصل شدن به معبوده، نه رسیدن به معشوق. معشوق یکی از اون پله هاست. نگاه ابزاری مقطعی باید بهش کرد، نه هدف، نه هدف گذاری.
در مثال گربه گم شده دیدیم اخلاقیات واقعا برامون مهم هستن. فکر کنم اگر که نمایشنامه رو بخونید، جاهایی هست که از ایوانوف زده میشید، از شخص ایوانوف، و فکر میکنید که آدم بدیه. ولی اگر به این مسائل فکر بکنیم، شاید بتونیم یک مقداری خودمون رو جای ایوانوف بذاریم و یک مقدار رنجی که متحمل میشه رو درک بکنیم. البته همونطور که گفتم، زندگی پیچیده است. در مثال گربه گم شده دیدیم اخلاقیات واقعا برامون مهم هستن، ولی چقدر؟ آیا بایدها و نبایدهایی که در جامعه ما برای خودمون مقرر میکنیم قابل اندازه‌گیری هست؟ یک جواب یک بله قطعیه. یک مثال عجیب و روشن آزمایش تورندایک، فیلسوف و دانشمند آمریکایی. ادوارد تورندایک در شاخه روانشناسی تطبیقی، روانشناسی مقایسه‌ای یا روانشناسی همسنجشیه. در آزمایشش، یا بهتر بگم نظرسنجی که انجام میده، مجموعه 51 سوال رو طراحی میکنه که از افراد مختلف پرسیده میشه. لیست سوالات رو در مقاله‌ای با عنوان How much to eat a worm? Personal perspective influences value میتونید بخونید. در همه 51 مورد، 51 سوال، از طرف مقابل درخواستی ناخوشایند شده و طی درخواست سوال میشه که چقدر پول میگیری اون کار رو انجام بدی؟ چقدر پول میگیری که یک کرم خاکی رو ببلی؟ چقدر پول میگیری یکی از انگشتانت رو ببرن؟ همه کارهایی که یا دردآور هستن یا به نحوی توهین آمیز، به شکلی ناراحت کننده. ولی میخواستیم به این بپردازیم که برای آدمها اخلاقیات چقدر مهمه. برای این کار در بین سوالات دو سوال رو بررسی میکنیم و مبالغی که پیشنهاد گرفته شده رو با هم مقایسه میکنیم. البته سوالات در دهه 30 میلادی پرسیده شدن، ولی میزان دلاری اونها رو به ارزش روز تبدیل کردیم. سوال اول، چقدر پول میگیری یکی از دندانهات رو بدون بیهسی بکشی؟ سوال دوم، چقدر پول میگیرید یک گربه رو با دستانتون خفه کنید؟ متذکر میشم که اینها فقط سوال هستن و هیچ انسان یا حیوانی طبیعتاً صدمه ندیده و مجبور به انجام این کارها نشده. متوسط سوال اول، یعنی سوال دندان، 74,000 دلار. و سوال دوم، یعنی گربه، 164,000 دلار. پس اخلاقیات برای ما ارزش داره. دردی که به خودمون متحمل میشیم رو بیشتر حاضریم تحمل کنیم تا به یک موجود بیگناه، به دیگری، به عبارتی کار غیر اخلاقی سنگین‌تر از کار دردآوره. از چخوف دور نشیم. اعتقاد چخوف این بود که زمانی که به انسان نشون بدیم که چه شکلی داره بهتر میشه. یعنی چخوف تمایل داره به قرار دادن آینه‌ای مقابل ما تا ما رو نیک سرشتر یا حداقل نیک خوتر بکنه. از این نظر شباهت بسیار جالبی داره با دیگر نمایشنامه نویس مورد علاقه من، مولیر. در اپیزود قبلی کتاب شادی کلمه ای از دزموند توتو جا موند که فرصت نشد بهش بپردازیم. اوبونتو یا اوبانتو، انسانیت و نسبت اون به دیگران، تأکید بر بودن مفهوم من برآمده از ما، مکالمات بین آدم‌ها، دوستی و امکان به اشتراک گذاشتن تجارب و افکارمون با دیگران. حتما روابط ما بی‌نقص نیستن، بلکه فاصله زیادی هم از خواسته هامون دارن. ایوانوف در خفقانی که گرفتار شده تنهاست. اگر تئاتر رو ببینید، روی یکی از تیشرت‌های ایوانوف کلمه اسفیکسییشن دیده میشه، اختناق. در ضمن پایان کتاب شوک برانگیزتر و کاتارتیک تر از پایان نمایشه. پیشنهاد میکنم هم نمایش رو ببینید و هم کتاب رو، در واقع نمایشنامه رو مطالعه بکنید. دو گونه شماتت و عذاب به طرح کشیده شدند در نمایشنامه آنتوان چخوف و در اثری که توسط آقای امیررضا کوهستانی روی صحنه رفته. هر دو به جنبه‌های مشترکی البته اشاره می‌کنند. برای ایوانوف شرایط عذاب‌آور بود. دیدن نامهربانی‌ها و نهایتاً بی‌حس شدن او در مقابل همه چیز. سوال و جستجوی ما برای روابط اجتماعی، انسانی و معانی اون همیشه در زندگی ادامه داشته. دلیل ادامه دادن به تمام این کارهایی که روزانه می کنیم شاید همین معانی شخصی خودمون باشه. ولی به راستی که وحشتناکترین چیز، وحشتناکتر از این که ندونیم حتی هدف بودنمون در کنار دیگران چیه، یا حتی وحشت پایان زندگیمون، اینه که زندگی کنیم ولی کسی به ما اهمیت نده و یا به هیچ کس اهمیت ندیم. Lay it, lay it down. Let me see your hand. Show me what you got. You're always talking, but you're not playing. It doesn't match your face. Gotta find my way away from this place. Can you take me now? I want it real. Are you afraid of me now? Are you afraid of me now? Do you feel